زیادی قائلم.
شما لطف دارین.
میخوام قبل از خداحافظی به هم اجازه بدید پندی پدرانه رو به پیام خداحافظی خودم اضافه کنم. دوستان من، از کار روگردان نباشید، کار کنید. یلنا،
من آمدم.
برای همه شما آرزوی خوشبختی میکنم. خداحافظ.
خداحافظ همه.
یلنا،
پهلوانیا،
خداحافظ. منو ببخش، ما دیگه هم دیگر رو نخواهیم دید.
خداحافظ ایوان پتروویچ عزیز.
خداحافظ. تلگین،
بله.
بگو کالسکی منم بیاره.
تو هم میری؟
کاری که ازت خواستم انجام بده تلگین.
بچشم بچشم.
داری چی کار میکنی؟
دارم کاغذها و خرت و پرتامو جمع جور میکنم، باید ببرمشون.
به هر حال اون میز مال توه، مگر اینکه
فکر نمیکنم دیگه این طرفا پیدا بشه. چرا به مشایعت اونو نرفتی؟
بذار برن. یعنی نمیتونم، خیلی دلم گرفته است.
عادت میکنی؟
باید خودم رو با کار سرگرم کنم، فقط کار.
رفتن. پروفسور خوشحال بود، حتما دارم دیگه هیچ وقت به اینجا بر نمیگرده، دیگه هیچ چیزی وسوسه برگشتن رو به دلش نمیندازه.
آره، باهات موافقه.
رفتن. فکر میکنم حالا وقت داشته باشم این جورابو ببافم، باید زودتر تمومش کنم برای زمستون.
آره مارینا، بشین جورابتو بباف.
رفتن به سلامتی و خوشی. دایی
چیه سونیا؟
بیا شروع کنیم.
آره، باید کارمونو شروع کنیم.
مدت ها بود کنار هم روی این صندلی ها ننشسته بودیم، باید این چراغ رو روشن کنم. حالا بهتر شد.
آره سونیا، اتاق روشن تر شد.
این دبات چرا جوهر نداره؟
آخه خیلی وقته که ازش استفاده نشده.
الان از جوهر پرش میکنم.
بیا بشین سونیا، برای این کارا وقت زیاده.
تمام شد. از این که رفتن غمگینم.
رفتن.
ای کاش میموندن.
بیا بشین مادر، بشین و کتابتو بخون.
کار دیگه ای ندارم.
خب دایی، اگه موافقی از همین الان شروع کنیم.
چی رو؟
بعد به حسابا رسیدگی کنیم، من و شما دایی بانیا. بدجوری از اونا غافل شده بودیم، موافقی؟
آره، دفاتر رو بیا.
همینجاست، توی کشوی میز خود. چند تا صورت حساب اینجاست که شما باید بهشون رسیدگی کنیم.
بسیار خوب، البته تو هم باید بهم کمک کنی.
آره باشه، یکی رو من رسیدگی میکنم، یکی رو شما.
به نشانی آقای
من برم بخوابم.
عجله نکن مارینا، جورابتو ببر.
چه سکوتی، چه آرامشی. صدای بال زدن غازهای وحشی رو هم میشه شنید، صدای زنجره ها رو هم میشه شنید. اینجا چقدر خوبه، چقدر گرم و دلپذیر. نه دلم نمیخواد برم. کارسکی من اومد. خب دوستان، من دیگه کاری برام نمونده جز این که از شما خداحافظی کنم، از میز کارم خداحافظی کنم و برم.
اون نقشه ها رو میبری؟
آره میبرم.
چرا اینقدر عجله دارین دکتر؟ خب بمونید.
نمیتونم.
2.75 روبل کوپک به حساب
آقای.
بله بله، صدای زنگولی اسمشو شنیدم. بیا این کیف دارو و نقشه ها رو بگیر.
بله آقا.
همین هست؟ بله، فقط مواظب باش نقشه ها مشاله نشن.
چشم آقا.
خب
کی دوباره هم دیگر رو میبینیم دکتر؟
گمون نکنم قبل از تابستون سال آینده بتونم بیام. البته اگه اتفاقی افتاد خبر بده میام. از مهمون نوازی شما خیلی متشکرم.
ما کاری براتون نکردیم.
به هر حال از مهربانی و در حقیقت از همه چی متشکرم. مارینا خداحافظ.
آقا چایی نخورده میرین؟
میل ندارم متشکرم.
همه دارن میرن.
یکی از اسبای کالسکم لنگ شده. دیروز وقتی پتروشکا میبرد آبش بده متوجه شدم.
شاید توی چاله چیزی افتاده یا ضربه به پاش خورده.
نه.
پس نعلشو باید عوض کنی.
آره آره، باید یه سری به نعل بند بزنم. چاره نیست، راه دوری هم باید برم. خب ایوان، خدا نگهدار.
سلامت.
خوشبخت باشین.
تا بیرون باهاتون میام دکتر.
نه دایی جان، لازم نیست بیاد.
بیرون تاریکه، شمدونو میارم که جلوتونو ببینی.
متشکرم.
بفرمی.
بشین مارینا، بشین.
آره بشین، باید این جورابو بباف.
دوم فوریه روغن 10 کیلو، 16 فوریه بازم روغن 10 کیلو، گندم سیاه 20 کیسه.
اونم را
جمع 15 و این یکی 25.
آخ رفت. خدایا به همه ما رحم کن. اومدی تلگی؟ بیا بشین.
متشکرم متشکرم.
سونیا عزیزم، میدونم به چی فکر میکنی. دل منم پر درده. ای کاش میدونستی چقدر دلم پر درده.
فایده ای نداره، باید زندگی کنیم دایوانیا. ما باید به زندگی ادامه بدیم. ما شب و روزای دراز و ملال انگیزی در پیش داریم. باید با صبر و حوصله رنج ها و سختی هایی که سرنوشت برامون می نویسه تحمل کنیم. باید برای دیگران کار کنیم و وقتی عمرمون به سر رسید بی سر و صدا بمیریم.
سونیا.
و اونجا زیر خاک میگیم که چه رنجی کشیدیم، چه گریه ها کردیم. میگیم که زندگی ما تلخ بود و خدا به ما رحم خواهد کرد. و من و تو دایی، ما دایی عزیزم، به زندگی میرسیم که درخشان خواهد بود، خوب و زیبا. اون وقت شادمانی میکنیم و به رنجهای گذشته با رقت نگاه میکنیم، لبخند میزنیم و به آرامش میرسیم. دایی من ایمان دارم که به آرامش میرسیم، آرامش کامل.
تلیه بزن ساز.
آرامش کامل.
باشه
صدای فرشته ها رو میشنوی،
و بهشت رو با همه جلال و درخشندگیش میبینی. همه بدی ها و پلیدی های روی زمین رو میبینی و همه رنج هامون رو. ما غرق رحمتی میشیم که تمام دنیا رو میپوشونه و زندگیمون پر از آرامش میشه، آرام و شیری، مثل وقتی که مادر نوازشت میکنه. من ایمان دارم، ایمان دارم دایی، ایمان
دایی.
تو هم داری گریه میکنی؟ آره دایی، تو هیچ وقت تو زندگیت شادی و خوشی نداشتی. صبر داشته باش، ما راحت میشیم، راحت میشیم، آرامش پیدا میکنیم، راحت میشویم و آرامش پیدا خواهیم کرد. آرامش، آرامش.
آخرین بخش از نمایش دایوانیا رو هم اینجا در برنامه نقد و نمایش شنیدید و میرسیم به بخش تحلیلی برنامه که بر عهده جناب آقای رضا شفته و آقای دکتر پژمان دادخواه هستش. سلام.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز این برنامه.
خیلی خوش آمدید و اگر اجازه بدید آغاز بکنیم با شما آقای آشفته. شب‌های گذشته شما در مورد انفعال به طور ویژه اشاراتی داشتید و من فکر می‌کنم که یک توضیح اضافه تری اگر در این مورد بفرمایید خوشحال میشم، ضمن اینکه جمع‌بندی هم داریم دیگه.
بله خواهش. من فکر میکنم که بچه مشترک متن‌های بلند آقای چخوف همین انفعال هست. حالا این انفعال نتیجه همون شرایط اجتماعی هست، اون اقتضاعات زمانی و مکانی که آدم‌ها رو دچار یک انفعال گسترده می‌کنه، دچار یک تنبلی، کسالت، دلمردگی و بی‌حرکتی مزمن می‌کنه.
بله.
ما در متن‌های قبل از او، در رمان‌های قبل از او هم داشتیم، اتفاقاً توی یک برنامه‌ای هم به آبلوموف پرداختیم که رمان آبلوموف خودش باعث یک تئوری در روانشناسی شده به اسم آبلوموویس، یعنی اون تنبلی گسترده‌ای که جامعه و افراد جامعه رو در بر می‌گیره. و حالا توی قرن 19 و به ویژه نیمه دوم قرن 19 این به شکل بارزتری توی روسیه و در میان ملاکان و اشراف اونقدر گسترده میشه که یکی از رمان‌های معروف رو آقای ایوان گونجاروف مینویسه و به اسم آبلوموف، که حالا در اونجا هم یک شخصیت تنپروری هست که دیگه اصلا حرکتی نداره. بله. و
در همین برنامه نقد شد.
بله در همین برنامه
نمایشش هم
پرداختیم. و آقای چخوف هم بسیاری از شخصیت‌هاش رو مشابه با همین شخصیت آبلوموف خلق میکنه.
گویا اصلا تنبلی یک درد مشترک بوده در آن روزگار. چون اینو ما در چندین متن در یک زمان در روسیه تزاری و بعد از اون حالا ما میتونیم
خب سیستم ارباب رعیتی اونجا به این شکل بوده که ارباب ها مالک آدم ها هم بودن و اون آدم های خودشون یا اون بندگان خودشون، اون فقرا و اون رعیت ها پولی هم نمی گرفتن.
بله.
فقط در حد بخور نمیر و در حد یه لباسی بپوشن و بتونن مثلا با یک پوشش بیرون از این خونه برن کارهای روزمره رو انجام بدن. بنابراین همه چیز مال اونها بوده و این همه چیز باعث میشه که اینا دیگه دست به سیاسفید نزنن و فقط بخورن و بخوابن و لذتش رو ببرن و این تبدیل به یک اتفاق مزمن شده و اشراف اکثرا کار نمی کردن
و بیماری هایی هم بله، در این ارتباط
بله، بیماری های خاص اشراف مثل نقرس و اینها دیگه در بله. همین مقطع به شکل پررنگتری بین این افراد اتفاق می افتاده. آقای چخوف هم داره از این شخصیت ها که ایوانوف معروف در این شخصیت هست که نزدیک به همون آبلوموف هست و اینجا هم شخصیت پروفسور دقیقا همین، یک نوع آبلوموف دیگر هست، یک نوع ایوانوف دیگر هست که او هم دوچار این تنبلی بیش از حد شده و نقرس داره و در اینا فقط داد و هوار میکنه دیگه، سر دیگران انتظاراتی بیش از حدش رو فریاد میزنه.
ربطی نداره به اون مسئله که حالا اظهار میشه که برخی از انسانها باید فکر کنن و برخی باید کار کنن.
من فکر میکنم فکر کردن یا فکر درست کردن برمیاد به بدن سالم داشتن.
بله.
و بدن سالم هم یعنی بایستی حرکت داشته باشی. آقای لئون تولستوی که بهترین رمان‌های روسیه رو مینویسه، مثل آنا کارنینا، مثل جنگ و صلح، او روزانه یعنی صبحاش رو 2-3 ساعت به پیاده روی میگذرونده.
منظورم اینه که به هر حال این تفکری بوده. بله. که در دوره بردهداری تفکر غالب بوده.
بله بله. ولی این به معنای این نیست که واقعا آدم حرکت نداشته باشه یا حداقل یه سری امور شخصیش رو خودش انجام نده. آدم بلد. بهتر هست که مثلا برای غذا خوردن خودش یه تلاشایی بکنه، حالا بخشی از غذا رو خودش درست بکنه. اگه مثلا اگر همسرش غذای اصلی درست میکنه، بهتره که خودش مثلا سالاد خودش رو حداقل تدارک ببینه، یا برای شستن ظرف یا برداشتن ظرف. من فکر میکنم اینها لازم هست که این آدم اصلا انجام نمیده، حتی دارو خوردنش هم باید دیگران برن. این شبها تا صبح بیداره و اون دایه بیچاره و اون سونیای بیچاره بایستی بیدار بمونن پا به پای این که مثلا این هر دست امکان داره یه دارویی بخواد، آبی بخواد، قرصی بخواد و باید مثلا به دادش برسن، در حالی که اون میتونست مثلا این قرص رو خودش بخوره، این آب رو خودش بیاره و استفاده بکنه. دیگه بیش از حد
داره
چیز میگه. و از اون سو هم ما میبینیم واقعا فکری هم نداره. به قول وانیا او حتی یک کتاب نداره از خودش. تمام کتابایی که او نوشته ثمره زحمت‌های
یعنی بخش تفکری هم نداشته.
آره، این فقط یه مدرکی گرفته و حالا داره سودش رو میبره، بهرهش رو میبره و مثلا فقط داره میخوره و میخوابه دیگه، لذتش رو میبره. و حتی آدم‌های دیگر رو، هر یک از این آدم‌ها رو به گونه‌ای داره چپاول میکنه، یه دونه رو داره چپاول میکنه. بله. در اون اسم تویی که داره این دختر رو جذب کرده و حالا او رو داره نفلش میکنه، او رو داره خفش میکنه. اینکه موسیقی رو از او گرفته، او که زندگی او و نفس او رو ازش گرفته، یک جور سلطه او بر یلنا هست. یا سونیا یا وانیا یا اون ماریای مادر، اینها همه در خدمت او هستند. حتی شخصیت دایه هم در خدمت او هست. بنابراین ما میبینیم که اینها دوچار انفعال هستند و با وجود که در کنار هم هستن، ولی فعلی در جمع ندارن، حرکتی در جمع ندارن و این بیکنشی هست که اصطلاحا ما میگیم اینها غیر فعال هستن.
بله.
و برخلاف اون تئوریای رایج در نمایشنامه‌نویسی که قهرمان‌ها یا شخصیت‌های اصلی بایستی تحرکاتی نسبت به هم داشته باشن، ما می‌بینیم اینها به بی‌عملی محض می‌رسن و حتی اگر دایوانیا شلیکی می‌کنن، این شلیک انگار یک شلیک رو به هواست، در حالی که هدف هم میگیره ولی هدف او اتفاق نمیفته و این به بیراهه میره و همچنان ابتدای قصه و انتهای قصه یکی میشه. اینها میان یک ماه هستن و بعد میرن.
بله.
و بعد آدم ها برمیگردن به همون روزهای دیگرشون که همون ساعت ها رو با هم غذا بخورن و همون کلاف رو بیارن ببافن و همون مقالات رو اون مادر بخونه و اونها هم حساب کتاب های ملک و زمین و این چیزها رو پی بگیرن.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه در طول هفته همراه ما بودید. اگر اجازه بدید یک وقفه کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم ادامه بحث رو با آقای دکتر پژمان دادخواه پیگیری میکنیم. خب آقای دکتر، اگر بحثی از شبهای گذشته باقی مونده میشنویم، ضمن اینکه جمع‌بندی کلی شما رو هم خواهیم داشت.
خب همونطور که در جلسات پیشین به این مسئله اشاره شد، ارزش‌های اجتماعی متن بود، یعنی پیوند ساختارهای ادبی با ساختارهای اجتماعی در این متن به نوعی اثرات جامعه و اون فضای وحشت و خفقان جامعه تزاری بر زندگی مردم دیده میشه. اینکه به نوعی اونها مایوس هستن، افسرده هستن و یک رکود، یک رخوت و یک سکونی بر زندگی اونها حاکم هست و هیچ گونه میل و رغبتی به کار و کوشش و حتی تلاش برای بهبود اوضاع ندارن، یعنی حتی ما کنش فردی نداریم. بنابراین این مسئله رو شاید بتونیم ماحصل اقدامات محدود کننده حکومت تزاری بدونیم. این آدم ها حال و حوصله هیچ کاری ندارن و هیچ کس از موقعیت خودش راضی نیست و طبیعتاً در گذشته خودشون سیر میکنن و گذشته و خاطرات تلخشون رو شخ میزنن که شاید اگر این اشتباهات رو نمیکردن میتونستن زندگی بهتری داشته باشن در حال حاضر.
بله.
در کل افسرده و رنجور و ناامید هستند و خب این محصول شرایط اجتماعیه که در جای جای این متن مرتب داره تکرار میشه. این افراد آرمانها و آرزوهای خودشون رو برباد رفته میدونن و هیچ امیدی هم به ترسیم آرزوهای جدید ندارن، یعنی بدتر این که هیچ امیدی، هیچ نوری یا هیچ روزنه ای نسبت به بهبود شرایط نمیبینن و خودشون رو گرفتار در یک بن‌بست میدونن. طبیعتاً انسانها و جامعه با آرزوها زنده است و جامعه ای که آرزو و آرمان در اون مرده باشه به نوعی جامعه رکود زده و جامعه سستی هست. همچنین مسئله‌ای که وجود داره توی این متن بحث صداقت و ارتباط عمیق هست که خب این بین افراد وجود نداره و از مظاهر کیفی اخلاقی و انسانی هیچ خبری نیست که این مسئله رو هم ما میتونیم در پرتو شرایط اجتماعی بررسی کنیم، چرا که هر فردی یا هر شخصیتی در پی مقصر جلوه دادن دیگری و بیگناهی و تبرئه خیش هست و ما نابودی روح انسان و نابودی روابط انسانی رو در اینجا میبینیم. طبیعتاً یک جورایی همونطور که عرض کردم برآمده از شرایط قرن 19 روسیه است. خب اون دوره جامعه خیلی محدود میشد و وقتی روشن فکرها با افکار آزادی خواهانه اروپایی ها آشنا شده بودن سعی میکردن این اندیشه ها و این مؤلفه ها رو در آثارشون متبلور کنن، تجلی بدن و خب در برابر حکومت تزارها این افراد سرکوب میشدن، نشریات توقیف میشدن، آثار سانسور میشد و یک کشمکشی میان استبداد حکومت و مردم و روشن فکرها بود که ادبیات در این به نقش پررنگ و مهمی رو ایفا میکرد، نقش پررنگی در حوزه آگاهی بخشی به همراه داشت که توی این دوره داستانها و نمایشنامه‌های زیادی نوشته شد. و مسئله مهمی که در مورد آثار این دوره باید در نظر بگیریم این هست که به هر حال یک سری نگرش‌های سیاسی یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آثار وجود داشت و جالبه که ارزش‌های آثار ادبی رو بر پایه مسائل اجتماعی و کارکردهای اون در حوزه تأثیرگذاری و آگاهی بخشی توده مردم ارزیابی می‌کردند و اعتقاد کلی منتقدها و جامعه شناسا بر این باور بود که اساساً نویسنده نقش پررنگی در بیان مسائل اخلاقی و اجتماعی و آگاهی رسانی به عموم مردم داره که خب چخوف هم از این قاعده مستثنا نیست و میتونیم شخصیت اون رو به عنوان یک نویسنده صاحب بینش، صاحب ایدئولوژی، کسی که سعی در بیان مسائل بزرگ زمانه خودش داره بدونیم و آثار اون رو هم در جمله آثار ادبی قلمداد کنیم که با یک نگاه متعهدانه سعی در بیان شرایط اجتماعی و زیست انسانهای اون مقطع روسیه داره.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. انشاءالله در برنامه های بعدی بازم در خدمت شما باشیم. همه شما مخاطبان گرامی را تا فردا شب که آغاز هفته جدید و البته نوبت پخش نمایشی دیگر خواهد بود به خدای بزرگ و مهربون می‌سپاریم. شبتون بخیر.
فاصله گذاری اجتماعی در محل کار یک راه کاهش گسترش ویروس کرونا. فاصله گذاری اجتماعی است که از آن به عنوان فاصله گذاری فیزیکی نیز یاد می شود. هرچقدر فاصله شما با دیگران بیشتر باشد، گسترش بیماری کرونا سخت‌تر می شود. نباید به محل کار خود بروید. اگر می توانید کار خود را در خانه انجام دهید. اگر نمی توانید کار خود را در خانه انجام دهید اما بیمار هستید، باز باید در خانه و به دور از دیگران بمانید. با همکاران خود دست ندهید. فاصله 1 تا 2 متر را با همکاران و در قرار دادن میزها رعایت کنید. در صورت داشتن ارباب رجوع در اتاق یا کار در اتاق شلوغ از ماسک استفاده کنید. جلسه های غیر ضروری را لغو کنید. جلسه های خود را با ویدئو کنفرانس یا تلفنی برگزار کنید. همه جلسه های پر مخاطب را به تأخیر بیندازید. اگر می توانید جلسه های ضروری را در فضای باز برگزار کنید. اصول بهداشتی را در شستن دست، عطسه و سرفه رعایت کنید. برای خود ضد عفونی کننده ی الکلی تهیه کنید و به رئیس خود پیشنهاد کنید که این کار را همگانی کند. غذای خود را از خانه بیاورید و از خوردن غذاهای آماده تا حد ممکن پرهیز کنید. غذای خود را روی میز کار